أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مورد جنین بحث بود و گفتیم در صورتی که مراحل پنجگانه رو طی کند، از حالت نطفه به صورت علقه در میاد، همون ماده است منتها صورتش عوض میشه به صورت یک ماء سفید، تبدیل میشه به رنگ قرمز و خون، علقه، یه قطعه خون بسته شده که تعبیر قرآن هم خوندیم، فرمود ثم خلقناه علقه فخلقنا العلقه مضغه. یه خلقت جدید میشه، صورت عوض میشه از نطفه به علقه. گفتیم بعضی روایت هم داره تا 40 روز، بعد از 40 روز از نطفه علقه میشه، 40 روز در حالت علقه است به صورت خون بسته شده، بعد مبدل میشه به مزغه، شبیه گوشت جویده شده. ثم خلقنا المزغه عظاما، باز از این صورت به یک صورت دیگه تبدیل میشه، استخوان. این 3 مرحله میگذره تا استخوان. عرض کنم که اونجا دیگه خلقنا نداره، ثم خلقنیا فخلقنا، فرمود ثم کسون العظام لحما، دیگه اون عظم تبدیل به چیزی پیدا نمی کند. عرض کنم که صورتش عوض نمیشه، بلکه از اون حالت رشد پیدا میکند، قوی تر میشه استخوان و گوشت روش میاد. این مراحل پنجگانه است. گفتیم هر مرحله ای اگر چنانچه از بین بره 20 دینار دیشه، مرحله دوم 40، سوم 60، بعد 80 تا تکمیل بشه. جنین تکمیل شد، صورتش، خلقتش کامل شد، گفتیم 100 دینار، فیه 100 دینار. این رو گفتیم هم اتفاقی است، علما تقریبا ادعای اجماع رو شده، مستندش هم روایات متعدد و از نظر سند صحیح که بعضش رو خوندیم قبل. 2 روایت در مقابل این بود که میگفت وقتی دیه، یعنی این جنین صورتش تکمیل شد، کامل شد، درش دیه کامل هست، نه 100 دینار. دو روایت دیروز خوندیم، روایت صحیحه بود، عمانی هم از قدما بهش عمل کرده، ولی جواب دادیم، 2 جور توجیه کردیم در مقابل اون روایات و در مقابل شهرت عظیمه و در مقابل عرض کنم که اجماع. این تاب مقاومت، این 2 روایت ولو صحیح است نداره، قابل حمله. همدور که دیروز گفتیم اینا رو هم کرد. عرض کنم که بحث امروز این است که امام هم در مسئله بیان میکنن، من غیر فرق فی ذالک، فی جمیع ذالک بین الذکر و الانثی. این خب یه مطلب مهمی است. جنین در رحم مادر مراحل 5 رو گذروند، صورت تکمیل شد، کامل شد به صورت یک انسان، فقط روح درش دمیده نشده. اگر این عرض کنم که جنایتی به مادر صورت گرفت، بچه سقط شد، گفتیم دیه، عرض کنم که 100 دینار. بلا فرق بین این که این بچه دختر باشه یا پسر باشه، من غیر فرق بین این که من ذکرن او انسا. عرض کنم که ولو صورت تکمیل دختره، الان سقط شده، این رو میگیم دیش همون 100 دینار است. من غیر فرقن، فرق نمی کنن دختر باشه یا پسر باشه. دلیل این مسئله یکی اطلاق نصوصه، نصوصی که در اینجا داشتیم به طور مطلق گفت که الجنین اذا کملت فیه 100 دینار، جنین بچه در رحم اگر کامل شد، تکمیل شد، تام شد، الان به صورت یک انسان، فیه 100 دینار اطلاقش میگه، میخواد دختر باشه، میخواد پسر باشه. پس یکی اطلاق نصوص، اطلاق فتاوا. علما هم که استفاده کردن از این روایات، اونا مطلق استفاده کردن، فرق نگذاشت. یه قرینه هم تو روایت هست، همون روایت صحیحی که خوندیم، ما از ظریف نقل کرده، کتاب ظریف. قرینش این است که بعد این مراحل مال جنین، بعد که ثم انشأناه خلقا آخر، روح درش دمیده میشه، حالا میخونیم در ذیل روایت میگه دیگه این نفس است، روح درش دمیده شد، یک انسانه. اون موقع که روح درش دمیده شد، اگر چنانچه خطری خسارتی به مادر وارد شد و این بچه سقط شد، دیگه ای کامل دارد. اون وقت اونجا در ذیل روایت تصریح میکنه که دیگه ای کامل اگر چنانچه پسر است 1000 دینار و اگر دختر باشه 500 دینار. تفصیل میده بین این که دختر باشه یا پسر، فرق میذارد در دیه کامل بین این که بین الذکر و الانثی. همین که در اونجایی که روح درش دمیده میشه دیه شو بیان میکنه دیه کامل، و اگر پسر است اینجور، اگر دختر است نصف، همین قرینه است که پس در جنین اینجور نیست. در مقام بیانه، اگه بر مقام بیان نیست باید اونجا هم تفصیل نده. در اونجایی که روح درش دمیده شد نباید بگه اگر مرد است اینجور، اگر زن اینجور. پس در مقام بیانه، اگر در مقام بیانه در اینجا هم باید میگفت، نگفته. پس در اطلاق روایت که علل اطلاق فرمود جنین اگر کامل شد دیش 100 دینار، 100 دینار علل اطلاق، چه این که پسر باشه چه دختر، فرق نگذاشت، تفصیل نداد. این خود حکم اطلاق. قرینش هم این که وقتی روح درش دمیده شد اونجا تفصیل میده بین الذکر و الانثی، مرد باشه 1000 دینار، اگر زن باشه 500 دینار. این هم یه قرینه است که در اینجا فرقی نمی کنه، زن پسر باشه یا دختر، جنین ولو روح ولو تمام شده خلقت، الان مشخص این پسره، مشخص این دختره، سقط شد، اما چون هنوز روح درش دمیده نشده دیش فرق نکرد بین پسر و دختر. این دلیلش اطلاق روایات و یکم همون قرینه این که تفصیل میده بعد که اگر روح درش دمیده شد تفصیل داره، اینجا تفصیل نمیده. این قرینه میشد که دیگه همینه، فرق نمی کند بین پسر و دختر. عرض کنم که چی؟ بله دیگه اون اطلاقات میاد اینجا، حالا اگر در جوارح و اینا عیبی باشد اون حرفا میاد درش. عرض کنم که خب در اینجا یک مسئله باقی مونده و اون است که مرحوم آقای خویی در ذیل همین مسئله که عرض کردیم راجع به جنین و مراحل خمسه و دیه او روایات هم نقل میکنه، فرمود که بقیه شیعون، بقیه هنا شیعون، مرحوم آقای خویی در مبانی و هو انه قد وردت عدت روایات فی ان دیت الجنین الغرة العبد او الامن. روایات متعددی در این باب وارد شده که تعبیر میکند دیه جنین قرة عبد او قرة عمد. دیه عمد جنین اینه، قره عبد. قره در لغت ابتداعا در اصل میگن اون سفیدی که در پیشانی اسب هست، یه پیش بعضی اسبا یه سفیدی در پیشانیشون هست که نشونه علامتی داره، اونو قره میگن، قره ماه و نمیدونم اینا از همون باب گرفته شد. این یک معناست. در اینجا میگه قیل که القره عند العرب انفس و کل شیء یملک، نفیستر چیزی که تحت تملک انسان در میاد بهش میگن قره. یه دانه جواهر پیدا کرد میگن یه قره پیدا کرد. خب انفس و شیء است، هر چیز نفیسی که تحت تملک در میاد، یه چیزی که ممتازه، یک ارزش بالایی داره، او رو میگن قره. در اینجا تو روایات میگه دیه جنین قره تو عبدن یا قره تو عمتن، یعنی عبد قره، یه عبدی که نفیس باشه، قیمتش بالا باشه، یا عمی که نفیس باشه قیمتش بالا باشه. دیه جنین یه قرت العبد یا قرت العم. فرمود وردت عدت روایات فی ان دیت الجنین القرت العبد او العم و هی علا طوائف ثلاث. ایشون دستبندی کرده روایات رو، میگه این روایات عدید از سه طائف است و توضیح میده. یه دسته به نحو تعیین میگه دیه جنین قرت عبد است معینا، یه عبد نفیس. عرض کنم که بعضیا علی نحو تخییر، یه طائفه روایات میگه دیه جنین قرت عبد او 40 دینار یا 40 دینار، اینم یه دسته روایات. بالاخره روایات رو ایشون دستبندی میکنه سه دسته و روایات رو نقل میکنه در هر طایفه ای و بعدم جواب میده. این روایات مخالف با قول مشهور. قول مشهور این بود که جنین وقتی کامل شد 100 دینار. هم قول مشهور هم روایات مستفیضه مستندش. این روایات به فرض تعبیرشون روایات عدیده و علا طوائف ثلاث، مخالف با اون روایات و مخالف با قول مشهور. این یه اشکال در این روایات که مخالف با قول مشهور، مخالف با اون روایات مستفیض است. یه اشکال، بعضی اینا از نظر سند ضعیف، ولا جابر الله، اگر روایتی از نظر سند ضعیف باشه و جبران بشه به قول مشهور باز مورد اعتماد است، اما اینا ضعف سند داره، جابرم نداره، مشهور طبق اینا فتوا ندادن، طبق اون قولی که گفتیم مشهور فتوا داد. پس این اشکال دوم که ضعف سند بدون این که جابری داشته باشه. عرض کنم که بعضی اینها موافق قول عام است که همون فتوایی که عام دارن اینجور گفته، اینم یه اشکال که مطابق با قول عام است اینها. و یه اشکال دیگر این که اینها هم بعضیش قابل حمله، با یک قیدی، با یک عرض کنم که حملی میتونیم جوری معنا کنیم که مخالف با قول مشهور و اون روایات در نیاد. چون این جهات در این روایات هست، ما دیدیم که دیگه وقتمون رو صرف بکنیم این روایات رو نقل بکنیم، یک یک طائفه، سه طائفه رو نقل کنیم، جوابهاشو بدیم، وجهی نداره، چون همش باید جواب داده بشه دیگه. یا میگیم قول مشهور است، ضعف سند دارد، عرض کنم که قابل حمله، باید حملش بکنیم، اون یکی موافق عام است، باید جواب بدیم که این موافق عام است، تقیتاً وارد شده، لذا ما ازش اغماض کردیم. اگر آیون حوصله دارن کتاب مبانی آی خویی رو مطالعه کنید، اونجا مفصلشون روایات رو دسته بندی کرده، سه دسته، سه طائفه، نقل خود این هر طائفه ای و بعدم یکی یک جوابهای اینها رو به طور مبسوط نقل کرده. ما از این میگذریم. اونی که حوصله دارن که دارن انشاءالله یه مطالعه ای در مبانی تکمله بکنن، اونجا کافی است. یه وقت من مکه مشرف شده بودیم، از مکه اومدیم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی اومدن منزل ما دیدن. من اونجا عرض کردم که آقا این چیز مناسک حج رو باید بازنگری بکنیم، خیلی جسورانه گفتیم، دیگه مثل سابق نیست، الان وضع حج خیلی تفاوت کرده، جمعیت زیاد شده. اون وقت از باب مثال گفتم شما فرمود محل طواف مطاف، عرض کنم که حد فاصل بین خانه کعبه تا مقام ابراهیم، این تیکه حد فاصل از چهار دور، باید این حد فاصل رو رعایت کنم. گفتم اصلا خطر مرگ هست اون این تیکه، اینقدر جمعیت میشه، مخصوصا وقتی از منا و عرفات برمیگردن تمام جمعیت حاج دارن طواف میکنن، شیعه بنده خدا بخواد بیاد در همین حد فاصله طواف بکنه، اونم طواف واجب، یا از مقدورش نیست یا پدرش در میاد. گفتم این فتواره خود عوضش کنی. جوابی که ایشون دادن فرمودن که فتوای آقای خویی همینه که اجازه میدن، ما اکتفا میکنیم به فتوای آقای خویی، هر که میخواد به اون فتوایشون مراجعه کنه. خب یعنی پس لازم نیست دیگه ما زحمت بکشیم مجدد مناسک رو تغییر بدیم، فتوای خودمون رو گفتیم، اونایی که میتونن عمل کنن، اونایی که براشون مشکله سخته این مسئله رو ارجاع مراجعه کنن به فتوای مرحوم آقای خویی. حالا ما اینجا همون روش مرحوم آقای گلپایگانی رو ادا میکنیم، میگیم آقایونی که حوصله دارن روایات رو میخوان ببینن، ایشون به طور مبسوط نقل کرده و جوابش هم یکی یک داده، مراجعه بفرمایید. عرض کنم که خب این مال اونجایی که جنین مراحلش رو بگذرونه، تکمیل بشه، کامل بشه، جنین تام ولی روح درش دمیده نشد. این یه بخش از مطالبمون. حالا بیام در بخش دوم که الا ازا ول جفیه روح، مراحل و گذرون، پنج مرحله، رسید به عرض کنم که فکسون الازام لحما، استخوان شد و استخوانم گوش درش رویده شد و به صورت یک انسان قرآن فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، او رو به یک خلق دیگری، به یک عرض کنم که جایگاه دیگری رسوندیمش، یعنی روح درش دمیده شد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. که یه دستمریزام خداوند به خودش میگه که یه همچه از یه همچه ماده پستی من سلالت منتین و نطفه ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، مراحلش رو گذارونده رسیده به یک انسان که گل سرسبد تمام موجودات، یک اعجوبه دهر خداوند خلق کرده. تبارک الله احسن الخالقین. حالا اینجا میگن مگه غیر خدا خالقی هم داریم که خدا احسن خالقینه؟ حالا اینا جوابهایی هم دادن. بعض میگن بله ممکنه هر کسی یه چیزی خلق بکنه، حالا خلق انسان یه مصنوعی رو خلق میکنه، خالق دیگه. منتها خداوند نسبت به اونایی که یک مصنوعاتی رو ایجاد میکنن، ابداع میکنن، خلق میکنن، هیچ کس به پایه او نمیرسه. احسن الخالقین. بعضی ها میگن نه، مراد این است که یعنی ببینید چه چیز خوبی خلق کرده. احسن خالقین یعنی مخلوقی دارد که اعجوبه است و واقعا عرض کنم که گل سرسبد تمام مخلوقات دیگه است. این معنا کرده. حالا اراده پروردگار این که انشأناه خلقا آخر، یعنی روح درش رمیده شد، شد یک انسان، انسان زنده. اینجا دیهش دیه کامله دیگه، از 100 دینار بعد از اینکه روح درش دمیده شد، اگر حالا یه جنایتی شد مادر بچه رو سقط کرد، این درش دیه کامل هست. هم اتفاق علما که مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف ولا اشکال در مسئله، و همم یدل بر این مسئله نصوص مستفیضه، از جمله همون روایت ظریف، صحیحه ظریف که قبلا خوندیم، در ذیلش که همون مراحل نطفه و علقه و مضغه و اینا رو بیان میکنه، بعد میرسد به اینجا در ذیل روایت. امام امیرالمؤمنین فرمود فاذا نشأ فی خلق آخر، اگر در او ایجاد شد یه خلق دیگری که اتخاذ از همون آیه است که خدا فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، امامم فرمود فاذا نشأ فی خلق آخر و هو روح، چه مراد این است که روح درش دمیده میشه، فهو حین اذن نفس، یک نفس است، دیه یه نفس داره که چیه؟ به 1000 دینار کامله، 1000 دینار کامل، ان کان ذکرن و ان کان انسا ف500 دینار. پس اگر روح درش دمیده شد، دیه یک انسان کامله، دیهش دیه کامل. اگر مرد 1000 دینار، اگر زن باشه 500 دینار. پس دلیل مسئله یکی اتفاق علما، یکی هم نصوص که از جمله این روایته. باز از این روایت اینجور استفاده میشه و اطلاق این روایت و اطلاق فتاوا که میگن وقتی روح درش دمیده شد، دیش دیه کامله، فرق نمی کند که در رحم مادر بمیرد و مرده به دنیا بیاد، یا نه زنده به دنیا بیاد بعد از اومدن به دنیا که سقط شد بمیرد، باز هیچ فرق نمی کنه. اگر در رحم مادره و از آثار پیداست که روح درش دمیده شده، مادر احساس میکند حرکت داره، بچه زنده است، روح درش دمیده شده، زمان زمانیست که دیگه اون مراحل رو گذرونده، باید روح درش دمیده شده، یک لطمه‌ای بهش خورد، لگدی بهش زدن، او رو پرت کردن از یه جایی سنگینی، و بچه سقط شد در رحم مرده. دیهش همون دیه نفسه، یک دیه انسان کامل، ولو تو رحم مادر هنوز، اما یک انسانه، انسان زنده است. پس ولو هنوز تو رحم مادره، اگر بمیرد، امام فرمود نفسون دیه کامل دارد، ولو تو رحم سقط بشه و مرده به دنیا بیاد. یا اینکه نه، در اثر ضربه به دنیا اومد، خارج از مهلت نوبت خودش سقط شد، بلا فاصله که اومد تو دنیا مثلا یه صدایی کرد، استحلال تعبیر میکنن، یه صدایی ازش پیدا شد، حرکتی که معلوم حرکت انسان زنده است، حرکت ارادی، یه حرکتی انجام داد و مرد. این فرق نمیکنه چه در داخل رحم بمیرد دیه کامل، پسر از 1000 دینار، دختر 500 دینار، چه سقط شده، یعنی به دنیا بیاد و بمیره. این از اطلاق روایت. همین روایت الان که خوندیم اطلاقش فرمود اذا انشأ فی خلق آخر و هو روح، روح درش دمیده شد، فهوه این ازن نفسون، یک نفس است، یک نفس انسان به 1000 دینار کامله. اطلاقش میگه ولو این که تو رحمه، همونجا بمیرد دیش 1000 دیناره، به دنیا بیاد و بمیرد دیش 1000 دیناره. پس اطلاق روایات دلالت دارد که ولو تو رحم اونجا هم بمیرد سقط بشه و مرده ارز کنم که متولد بشه، اینم دیش همون 1000 دینار است. خب این بحث جنین تا اینجا تمام. ارز کنم که گفتیم جنین دیش 1000 دینار است، یا اگر انسا باشد 500 دینار، ازا کان به حکم المسلم الحر، با این دو قید. این مراحل ما گفتیم، شرطش این بود که این جنین محکوم به اسلام باشد و محکوم به حریت. چجور محکوم به اسلامه؟ گفتیم تابع ابوینه، اگر هر دو مسلمانند و هر دو حر هستند، این جنین جنین مسلم است، جنین حر است، محکوم به اسلام. خودش که شهادتن نمیتونه بگه که به واسطه شهادتن بگیم مسلمانه، ولی محکوم به اسلامه، حکم اسلام برش بار میشه. یا ابوینش مسلمان باشن، ابوینش حر باشن، یا یکیشون، چون گفتیم تابع اشرف ابوینه، اونشون که شرافت داره، اگر یکیشون مسلمانه، یا پدر یا مادر، مادر مسلمانه تابع مادره، این بچه ولو تو رحمه محکوم به اسلامه، مادرش و پدرش هر دو حرند، یا یکیشون عمه، یکیشون حر، باز تابع اشرف ابوینه، محکوم به اسلام و محکوم به حریت است. دیش گفتیم در موردی که جنین است 100 دینار، اگر روح درش دمیده شده دیه نفس کامل مرد یا زن. حالا در مقابل این، اگر ذمی شد، مسلمان نیست، جنین تو رحم مادر، ابوینش هر دو کافرن، یهودی هن، نصرانی هن، یا عمه، بله پدر و مادر عبد و عمه هستن هر دو، این بچه‌ای که الان تو رحمه سقط شده، محکوم به عمه بودن یا محکوم به عبد بودنه، اون حکمش چیست؟ اون یه مسئله ایست که یه خورده روایات متعددی داره، اقوالم درش، مخصوصا در ذمی اقوالش هم متعدده. فکر میکنم امروز نمیرسیم دیگه، بگذاریم به شرط حیات انشاءالله برای بعد از ماه صفر. بله بله، اگر یکیشون هم آزاد باشد این محکوم به آزاد بودن میشه. بله. فصلی الله علی سیدنا محمد.